توی پادکست امروز میخوام در رابطه با این صحبت کنم که چرا موسیقی پاپ ایران به نسبت موسیقی جهانی و به نسبت موسیقی پاپ جهانی، موسیقی کشورهای پیشرفته مثل آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، موسیقی سطح پایین تری داریم. خب خیلی دلیلش واضحه که چرا دارم میگم موسیقی ما عقبتر از موسیقی کشورهای پیشرفته است. دلیلش مشخصه، دلیلش اینه که شما یه دو تا چارتای کنی میتونی از موسیقی هایی که داره تولید میشه تا زمانی که روی استیج قرار میگیره و خواننده اون اثر میاد روی استیج کارو به صورت لایف میخونه، چه از لحاظ ترانه، چه از لحاظ تنظیم، چه از لحاظ ریتم سکشن هایی که وجود داره، چه از لحاظ کیفیت خود خواننده، میتونیم اینو بررسی کنیم که و مجموع تمام اینا رو در نظر بگیریم و بعد بگیم که موسیقی کشور ما عقب‌تر از موسیقی کشورهای اروپاییه. موسیقی کشور ما حتی از موسیقی کشورهای حوزه خلیج فارس مثل یه سری کشورهای عربی و حتی کشور ترکیه میتونم بگم حتی موسیقی ما باز عقب‌تر از اون هست. بازم اشاره میکنم منظور از موسیقی، منظورم موسیقی پاپ هست، نه موسیقی اون سنتی که ما داریم. هرچند ما توی موسیقی پاپ هم خیلی افراد بزرگ و شاخصی داریم که بسیار باسوادن، بسیار هنرمندن و کار خودشون رو خوب انجام میدن، حتی اساتید من حساب میشن و من به شخصه بسیار بسیار بهشون احترام میذارم. و دوباره تاکید میکنم چیزی که دارم در موردش صحبت میکنم در رابطه با موسیقی پاپی هست که توی بازار ایران، توی مارکت ایران در واقع یه جورایی رواج داره و موسیقی پاپی که عموم مردم دارن میشنون. و این قیاس در واقع قیاس فکر میکنم درستی هست که چرا گوش مردم ما داره به سمتی میره که بیاد موسیقی بیکیفیت رو گوش کنه و از اون سمت وقتی به استیج میرسه، وقتی که قراره بره یه اجرای لایو و زنده رو ببینه، باز مواجه میشه با یه اجرای بیکیفیت، سالن‌های بیکیفیت، خواننده بیکیفیت، خیلی وقتا حتی گروه ارکستر بیکیفیت. آره، میخواییم این رو بررسی کنیم و برسیم به این موضوع. اولین موردی که به نظر من میرسه که باعث میشه موسیقی ما توی این سالها عقب بیفته اینه که فضای موسیقی ما بسته است و علاوه بر بسته بودن خالی از رقابته. یکی از چیزهایی که به نظر من خیلی میتونه تاثیرگذار باشه توی پیش برد و پیش رفت موزیسین ها و خواننده های یک کشور، اون مسابقاتی هست که در واقع برگزار میشه. حالا چه تالنت شوهایی هست که مثل همه جای دنیا برگزار میکنن، از کشورهای آمریکای جنوبی تا خود آمریکا گرفته تا کشورهای اروپایی تا حتی کره شمالی، کره جنوبی، همه جا میتونیم ببینیم که یه سری برنامه‌های استعدادیابی توی موسیقی دارن و اصلا مخصوص استعدادیابی ساخته میشه این برنامه‌ها. خب همین خودش خیلی انگیزه بزرگی هست برای کسایی که توی موسیقی کار میکنن. ما فقط فکر میکنیم یه دونه عصر جدید داشتیم که اونم اگه اشتباه نکنم 2 سال یا 3 سال برگزار شد و اونم امسال دوباره کنسل شد. حالا معلوم نیست دوباره کی، آیا باشه آیا نباشه. و از اون سمت ما متاسفانه نمیتونیم توی مسابقات استعدادیابی سایر کشورها شرکت کنیم و دلیل واضحش هم اینه که این رفت و آمدها و این مسافرت کردن به کشورهای اروپایی بسیار سخته برای عموم مردم، چون که خیلی گرونه و از طرفی کلی دردسر ویزا داره و تا هماهنگی و هتل و فلان و اینا. اما شما خیلی راحت میتونید مثلا مسابقات استعدادیابی مثلا آمریکا رو نگاه کنین، طرف از فرانسه بلند شده رفته، طرف از یونان بلند شده رفته، میبینی از جاهای مختلف دنیا میان توی مسابقه استعدادیابی شرکت میکنن. از سمتی ما فستیوال آنچنانی توی کشورمون برگزار نمیشه، ما یه سری فستیوال های در واقع جشنواره های استانی داشتیم یه زمانی که سالی یه بار برگزار میشد توی حوزه های مختلف، توی موسیقی پاپ موسیقی نواحی، موسیقی ایرانی که اونم نمیدونم چرا، ولی اونم کلن کنسل شد و دیگه همون هم دیگه برگزار نمیشه. الان تنها رقابت تمام موزیسین ها و کسایی که توی موسیقی کار میکنن منوط شده بر جنجال های اینستاگرامی. یعنی اینستاگرام رو که باز میکنی رقابت شده فقط رقابت لایک گرفتن، اینکه تو چی کار کنی که لایک و کامنت بیشتری بگیری. یعنی حتی گاهن اون محتوایی که اون استاد، حالا به اسم استاد، داره تدریس میکنه محتوای خیلی پرکیفیت و پرپیمونی نیست. واقعا محتوایی نیست که یه نفر بتونه توش نوازنده در بیاد یا یه نفر حتی بتونه از توش خواننده در بیاد. من حداقل نمیشناسم کسی که بگه آقا من موسیقی رو بلد نبودم و از توی محتوای اینستاگرام فلان استاد من اومدم موسیقی رو یاد گرفتم و الان شدم مثلا گیتاریست، یا الان شدم ویولونیست، یا الان دارم درامز میزنم، یا فلان سازو دارم اجرا میکنم، یا خواننده شدم. و ببینید، مثلا اگر وقتی طرف میاد، این مثال واقعی که دارم براتون میزنم، وقتی طرف میاد و میگه که 40 تا آکورد باره رو مثلا میخوام توی 2 دقیقه بهتون یاد بدم توی گیتار مثلا، از همون تیترش کامل مشخصه که این قرار نیست چیزی به تو اضافه کنه، این فقط داره تو رو تحریک میکنه که تو ویدیو رو ببینی و لایک و کامنت بیشتری بگیری. و متاسفانه معیار سنجش توی موسیقی ما شده این که فلان استاد فلان پستش انقدر لایک گرفته یا انقدر کامنت گرفته، که اصلا نمیتونه به نظر من اتفاق خوبی توی موسیقی باشه. بعد از اون سمت فستیوالی وجود نداره، جشنواره‌ای وجود نداره مخصوص سازهای مختلف، چیزی که تمام جاها هست، تمام جاهای دنیا هست. مسابقاتی برگزار میشه مخصوص گیتاریست ها، مسابقاتی برگزار میشه بابت تیم نوازی، گروه نوازی، مسابقاتی برگزار میشه در رابطه با در حوزه ریتم نوازی، حتی سازهای کوبه میان ریتم نوازی میکنن، نفرات برتر مشخص میشن، داورهای بین المللی رو حتی دعوت میکنن، از کشورهای دیگه میان میبینن. و این اتفاقه یک پیشرفت بزرگ برای هر کشوری، چون طرف میدونه که من سال دیگه باید توی این مسابقه شرکت کنم و باید رتبه خوبی بگیرم، و همین یک رقابت سالمی ایجاد میکنه که تهش به نظر من همه برنده هستن. یعنی تهش چه اون کسی که نفر دهم میشه، چه اون کسی که نفر سوم میشه، چه اون کسی که نفر اول میشه، همه برنده هستن توش. چرا؟ چون که طرف 1 سال داره زمان میذاره برای اینکه فلان موقع بیاد اون مسابقه رو شرکت کنه، بتونه فلان تکنیک رو خوب یاد بگیره، بتونه کار جدید انجام بده، حتی ایده های نو پرورش بده و انجام بده، و بخواد که علمش، سواد موسیقیش بیشتر بشه. و اینا همش نکات مثبتی هست که با اتفاقاتی مثل فستیوال، مثل در واقع مسابقاتی که برگزار میشه، وجود داره. نکته منفی دیگه‌ای که وجود داره اینه که ما متاسفانه امکان این که موزیسین‌های، خواننده‌های از کشورهای دیگه بیان داخل کشور ما وجود نداره. یک زمانی یادمه یه سری نوازنده ها و خواننده ها از کشورهای دیگه می اومدن و ما میتونستیم توی تالار وحدت تهران یا برج میلاد یا حتی شهرستان های دیگه میتونستیم اونا رو ببینیم. بلیت فروشی میکردن، هرچند بلیت هاشون خیلی گرونتر از بلیت های کنسرت های ایرانی بود و به نظرم خب طبیعی هم هست، ولی خیلی مثبت بود. چرا؟ چون که تو میتونستی یک نوازنده حرفه‌ای در سطح جهانی رو ببینی که بتونی یه الگو برای خودت داشته باشی و به خودت بگی که اوکی، اگر این داره اینجوری میزنه، برم منم یاد بگیرم چطور میتونم نوازنده بهتری بشم، چطور میتونم خواننده بهتری بشم. و این یک اتفاق خیلی بزرگی که متاسفانه حالا به خاطر شرایطی که وجود داره توی کشور ما نمیتونیم این مورد رو داشته باشیم. نکته بعدی که به ذهنم میرسه و به نظرم خیلی مهمه اینه که موسیقی توی جامعه ایرانی به صورت عمومی مثل کشورهای اروپایی نیست، مثل کشورهایی که در واقع موسیقی خیلی قوی دارن نیست. برای که بخوام خیلی جزئی تر توضیح بدم، ببینید ما خیلی راحت میتونیم ببینیم که اینجا مثلا توی انگلیس بچه ها از زمانی که میرن حالا همون دبستان خودمون کلاس موسیقی دارن و در واقع موسیقی یکی از زنگ های بچه ها توی مدرسه است. حالا فارغ از این که اصلا اون آدم وقتی بزرگ بشه اصلا موسیقی رو دوست داره یا نداره، اصلا این مهم نیست. مثل زنگ ورزش که ما هممون داشتیم، یا مثل زنگ نمیدونم حرفه و فن که ما هممون داشتیم. حالا تو حرفه و فن من یادم سالاد اولیویه درست میکردیم و نمیدونم با ارموی یه سری چیزا رو میساختیم و فلان و اینا. خب قطعا وقتی من تو اون سن ارموی دست میگرفتم مثلا میخواستم صندلی درست کنم، خب نمیخواستم برام نجار بشم که، ولی خب یه درسی بود که وجود داشت. و مثل زنگ هنر، مثل زنگ نقاشی که توی مدارس هست همین الانم فکر کنم، و یه زنگ دارم به نام زنگ موسیقی و توش موسیقی عمومی رو یاد میگیرن، تئوری موسیقی رو یاد میگیرن، تا یک جا مرحله خیلی کمی هارمونی رو یاد میگیرن. و اگر حتی بچه‌ای توی اون سن علاقه‌مند به ساز خاصی باشه، مثل پیانو، مثل گیتار، مثل سازهای کوبه ای، در واقع یک حالت آپشنال و انتخابی دارن که میتونه، که در واقع اون دیگه به عهده مدرسه نیست، اما پدر و مادر میتونن، والدین میتونن به مدرسه بگن که فرزند ما مثلا گیتار زدن رو دوست داره یا پیانو زدن رو دوست داره. مدرسه این شرایط رو در اختیار والدین میذاره که با هزینه شخصی خودشون یک استاد گیتار یا پیانو بیاد توی مدرسه و به قول معروف مثل ساعت زنگای ریاضی بود که ما وقتی مدرسه میرفتیم، فوق برنامه، مثل ساعتای زنگای فوق برنامه. مثلا اگر مدرسه ما از ساعت 7 صبح بود تا ساعت 1 بعد از ظهر، مثلا یه سری از بچه‌ها از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 2 بعد از ظهر وای میسادن کلاس‌های فوق برنامه مثلا ریاضی داشتن یا علوم داشتن. این دیگه واجب نبود، یعنی همه مدرسه وای نمیسادن، اتفاقی نمیافتاد، یعنی یه سری میتونستن یه هزینه اضافه بدن وایسن. حالا اینم اینجا هم همینه، این در واقع هزینه، این در واقع کلاس جزء کلاس‌های فوق برنامه شون، یکی از اونها در واقع کلاس موسیقیه، کلاس سازهای خاص مثل گیتار، مثل پیانو، مثل هر ساز دیگه. حالا هر تعداد بچه‌ای توی اون مدرسه دوست داشته باشه کلاس گیتار بره، میتونه اون فوق برنامه رو شرکت کنه. ولی موسیقی پایه که تئوری موسیقی هست، یه سری شناخت ریتما هست، آشنا شدن با دنیای موسیقی هست، این عمومیه و مثل زنگ هنری که ما داشتیم توی مدارس کشورهای اروپایی داره انجام میشه همین الان، همین الان که توی سال 2024 داریم این پادکست رو ضبط میکنیم داره این اتفاق میفته، ولی توی کشور ما این اتفاق نمیفته. و همینه که پدر مادرها وقتی، خب همین بچه‌ها میشن پدر مادر دیگه در نهایت، گوش موسیقیایی ندارن متاسفانه، نمیتونن تشخیص بدن چه موسیقی خوبه چه موسیقی بده. من یه نکته‌ای که بگم از میزان اهمیت و از گوش موسیقیایی که حتی شهروندای عادی کشور اروپایی دارن، این چیزی هست که من خودم لمس کردم و دیدم از نزدیک. اینجا حتی تو اگر میخوای بری توی یه جایی مثل پاپ، حالا پاپ کجاست؟ پاپ یه جایی که اونجا هم بار هست، یعنی میتونی بری اونجا هم مشروب بخوری، از اون طرف میتونی خب یه سری غذا هم سفارش بدی، همچین جایی که هم مشروب داره هم یه سری غذا داره بهش میگن پاپ. و تو میتونی بری توی یه سری از پابا و اونجا موسیقی زنده رو ببینی، یه سری از گروه ها میان و موسیقی زنده اجرا میکنن و تو داری کارتو میکنی، نوشیدنی تو میخوری، غذاتو میخوری، اونام دارن اجرا میکنن یه ساعتایی رو. میتونی نگاه کنی تمام نوازنده ها و خواننده هایی که حتی توی پاپ ها اجرا میکنن تماماً کسانی هستن که تحصیل کرده موسیقی هن. دانشگاه موسیقی رفتن، موسیقی رو بلدن، موسیقی رو حرفه‌ای یاد گرفتن و تو حتی توی بار و پاپ هم میتونی موسیقی حرفه‌ای بشنوی. و میخواستم اینو بگم که اگر حتی توی پاپ کسی موسیقی تمیزی اجرا نکنه، مردمی که اونجا نشستن و دارن غذا میخورن موسیقی میشنون یا یه نوشیدنی میخورن و موسیقی رو میشنون، اعتراض میکنن، به مدیر اون مجموعه اعتراض میکنن که این چه گروهی تو برداشتی اومدی. و اگر کسی خوب اجرا نکنه کسی براش دست نمیزنه. اگر کسی خوب نتونه اجرا کنه، یه سری استانداردها رو نداشته باشه، کسی تشویقش نمیکنه. و خیلی جالبه، مثلا شما فکر کن پدر بزرگ مادر بزرگای ما خودشون موسیقی نمیزنن، ولی موسیقی سنتی و موسیقی قدیمی ایرانی رو خوب میشنیدن. انقدر موسیقی خوب شنیده بودن از اساتید بزرگی مثل بنان، مثل مرضیه، مثل استاد شجریان، انقدر موسیقی های خوب شنیده بودن، آهنگ های خوب گوش کرده بودن که شاید نمیدونست نوت چیه. مثلا بهش میگفتین نوت سیاه، نوت چنگ، نمیدونم گام فلان، شاید نمیشناخت اینو، ولی میدونست موسیقی خوب چه شکلیه. چرا؟ چون موسیقی خوب شنیده بود. حالا تصور کن اینجام همینه. اینجام طرف نمیخواد با موسیقی بیزینس را بندازه، شاید اصلا نخواد موزیسین بشه، ولی بلده چون موسیقی خوب شنیده. همه اینا رو گفتم که به نظرم یکی از علتهایی که در واقع این اتفاق افتاده، که الان به یه جایی رسیدیم که ما متاسفانه آقای هومن تکاف خیلی وقتا اشاره میکنه، میگه چرا وقتی خواننده های ما وقتی خوب اجرا نمیکنن چرا مردم سر و دست میشکنن براشون؟ این نشانه حسادت اون بنده خدا نیست، این نشونه اینه که ماها گوش موسیقیایی نداریم به صورت عمومی. ولی خب متاسفانه اتفاق خوبی به نظرم نمیتونه باشه. یکی از عوامل دیگه‌ای که به نظرم خیلی مهمه و من اینو خودم توی استودیو توی 10 سال تجربه‌ای که توی کار کردن حرفه‌ای توی استودیو داشتم تجربه کردم و دیدم به عینه، این که ما متاسفانه توی موسیقیمون خیلی تعصب داریم و فکر میکنم این تعصبه باز برمیگرده به همون نکات قبلی که به شما گفتم، به خاطر که ملاک سنجشی وجود نداره برای اینکه کدوم نوازنده برتر از کدومه. ملاک خوب بودنی وجود نداره. ملاک خوب بودنمون همش شده یوتیوب، لایک و کامنت گرفتن یوتیوب و اینستاگرام متاسفانه. و تعصب به شدت بالا، یعنی اصلا طرف نمیپذیره که من عیب دارم. طرف میاد استودیو، علاوه بر اون که حالا نمیتونه کوکی بخونه، که حالا متاسفانه این خیلی عادیه، خیلی عادی شده الان دیگه، طرف میاد میخونه میگه خب اوکی تو درستش کن، و رو ضربم نمیتونه بخونه. یعنی ما خواننده های ما به یه جایی رسیدن متاسفانه که 20 میزان رو نمیتونن روی ضرب بخونن به صورت عادی، و تو همینم باید درست کنی. یعنی خواننده میاد تو استودیو، تو هم باید تیونش رو درست کنی، هم باید ضربش رو درست کنی، هم باید اون زمختی صداش رو بگیری. بعد دوست داره که آدم معروف و مشهور و بزرگی هم بشه. و نکته بعدی که وجود داره و متاسفانه خیلی بده، ما خیلی راحت بوت میسازیم از اساتیدمون. من خودم شاگرد خیلی از اساتید بزرگ ایران توی حالا رشته های سازهای کوبه بودم و خیلی هم افتخار میکنم بهشون. ولی یه اتفاق بدی که وجود داره که میتونم بگم خیلی از اساتید، یعنی حداقل تمام اساتیدی که من دیدم این خصوصیت اخلاقی رو دارن، این که چشم دیدن یک استاد دیگر رو ندارن و شاگرداشون میشن شاگردای متعصبی که استاد ما از تمام اساتید دیگه بهتره. و از اون طرف به یه جایی میرسه کار که میگن منی که دارم پیش فلان استاد میام و این ساز رو یاد میگیرم، منی که شاگرد فلان استاد هستم، اولویت و برتریت دارم نسبت به شاگردای بیسار استاد. و این خیلی بده. و ملاک سنجش خوب و بدشون توی این اتفاق اینه که فلان استاد میتونه مثلا یه سری از ریتمای بین‌المللی رو بزنه ولی بیسار استاد مثلا نمیتونه، یا وای مثلا استایل همدیگر مسخره میکنن. و نکته بد اینه، یعنی بعد از این بت‌سازی که اتفاق میفته، این تعصبی که به وجود میاد، این بت‌سازی که اتفاق میفته، باعث میشه که تو نری دیگه دنبال این که از استاد دیگه ای چیز دیگه یاد بگیری. ببین قطعاً هر کدوم از اساتیدی که توی هر حوزه وجود دارن یه سری خصوصیت مثبت دارن، یه سری خصوصیت منفی دارن که این خیلی شخصیه. یعنی این خصوصیت منفی و این خصوصیت مثبت میتونه برای من یه چیزی باشه، برای شمایی که داری صدای منو میشنوی ممکنه خصوصیت خوب و بدی که شما تشخیص میدی یه چیز دیگه باشه. یعنی حتی ممکنه مثلا یه چیزی رو من خصوصیت مثبت بدونم، مثلا بگم استادمون وقتی داریم سر کلاس درس میده بهمون با شوخی بهمون درس میده، این میتونه برای من مثبت باشه، میتونه برای شما منفی باشه. یا فلان استاد مثلا کلاس گروهی برگزار میکنه علاوه بر اون کلاس های خصوصیش، ماهی یه بارم کلاس گروهی تشکیل میده. حالا این کلاس گروهیه، این که با چه جزئیات پیش میره، ممکنه برای من مثبت باشه، ممکنه برای شما منفی باشه یا برعکس. ولی مورد اینجاست، شما وقتی میای بوت میسازی از یک نفر، یعنی اینکه این آدم دیگه همه چیزو میدونه و این دقیقاً جایی که شما داری خودت رو محدود میکنی، علمت رو محدود میکنی و داری باعث میشه که هیچ وقت پیشرفت نکنی. ببین این همه نوازنده گیتار توی دنیا وجود دارن، این همه نوازنده های کوبه ای توی دنیا وجود دارن. حالا من مثال کوبه ایش میذارم چون خودم نوازنده سازهای کوبه ای هستم، ولی توی تمام بخش ها چه خواننده چه نوازنده این مثالی که میزنم صدق میکنه. کسایی که پرکاشن کنگا میزنن، حالا توی ایران به اسم تومبا هم میشناسن، اینا راول ریکو رو میشناسن و جیوان هیدالگو رو هم میشناسن. این دوتا یکی از دوتا از بزرگان در واقع پرکاشن دنیا هستن. خیلی نوازنده خوب زیادن. این دوتا که دوتا از افرادی هستن که تمامی کسایی که پرکاشن میزنن حداقل یه بار اسمشون رو شنیدن. این دو نفر تقریبا میتونم بگم با اینکه خیلی معروفن، اما سبک نوازندگیشون تا حدودی شبیه به همه، اما تا حدودی تکنیکایی که استفاده میکنن از هم متفاوته. علاوه بر بگم که راول ریکو چند سال پیش در واقع فوت کرد، ولی تا زمانی که زنده بود که این اتفاق بود. یا حتی جوان هیدالگو، خب اخیراً به خاطر حادثه‌ای که براش اتفاق افتاد چند تا از انگشتاشو از دست داد، ولی اینم حالا برگردیم عقب‌تر، زمانی که هرچند با همین انگشتایی نداشته هم داره ساز میزنه و خیلی هم خوب داره ساز میزنه. ولی وقتی این دوتا شخص رو توی اوج نوازندگیشون بیایم حساب کنیم و مقایسه کنیم با هم دیگه، می‌بینیم یه سری از نکات رو راول ریکو خیلی قوی بوده توش و یه سری از تکنیک ها رو هیدالگو خیلی قوی بوده. واسه به نظر من این دوتا اصلا قابل مقایسه نیستن با هم دیگه. یعنی اون یه سبک نوازندگی برای خودش داشته، اونم یه سبک نوازندگی دیگه داشته. و حالا شما فکر کن هر کدوم از شاگردای اینا برگردن بگن که نه اون یکی بده. چرا؟ فقط به خاطر تعصبه. اینو برادرانه میگم، هر جا برگشتی اون دیدی تعصب داری نسبت به یک نفر، بدون که باید فاتحه اون علم و دانشی که داری رو بخونی. هنر و موسیقی به نظر من هیچ وقت تموم نمیشه. یعنی تو تا هر سطحی که برسی بازم یه پله هست که میتونه تو رو قوی تر کنه، بازم یه نفر هست که میتونه تو رو به سطح بالاتری ببره. تو ممکنه بری پیش یه استاد و 5 ماه 6 ماه پیش اون باشی و تمام نکاتی که به تو میگه دقیقا همون چیزایی بوده که تو اصلا میدونستی از قبل. مثلا داره میری پیش استاد میگه آقا من این چیزایی که تو میگی اصلا بلد بودم. همون استاد ممکنه فقط یه نکته به تو بگه که این یه نکته میتونه حداقل 20-30% سطح نوازندگی و خوانندگی تو رو پیشرفت بده و در نهایت شاید برگردی به خودت بگی خب این چیزایی که گفتی که من نمیتونم تغییرشون بدم، من که نمیتونم توی کشورم فستیوال برگزار کنم، من که نمیتونم یه خواننده رو از خارج از کشور بردارم بیارم اینجا. ولی شما یه کار میتونی بکنی، میتونی علم خودت رو روز به روز بهتر کنی، میتونی تو خودت رو به نسبت سابقه نوازندگی که داری با نوازنده ها و خواننده های درجه یک دنیا قیاس کنی. میتونی به عنوان کسی که دوست داره حرفه‌ای کار کنه، چه نوازندگی چه خوانندگی، میتونی سطح زبان انگلیسی خودت تقویت کنی و دوره‌های آنلاین و کورسایی که به صورت انگلیسی ضبط میشن و فروش میرن رو خریداری کنی و یاد بگیری، علمت رو افزایش بدی تا بتونی آدم بهتری بشی، بتونی حرفه‌ای‌تر بشی. و این شدنیه. شاید فکر کنی که نمیتونی این کار کنی به خاطر که توی ایران دیبیت کارت وجود نداره یا پیپل وجود نداره یا هر چیز شبیه این. ولی الان شرایطی پیش اومده، یه سری شرکت ها مثل ایرانی کارت این شرایط رو فراهم کرده که شما میتونید هر محصولی که خواستین، هر کاری که خواستین انجام بدید، بتونید به واسطه اونها لینک خرید رو براشون میفرستید، اونا برای شما خریداری میکنن. و به نظرم بهترین کار اینه. شما اگر نوازنده هستین و به یه سطح حرفه‌ای رسیدید که الان فکر میکنید دیگه نیازی به استادی که توی شهر خودتون هست ندارید، یا احساس میکنید پیش بهترین اساتید بودید و الان دیگه همه چیز رو میدونید، الان وقتشه که برید سراغ کتابای بین‌المللی، برید سراغ اساتید بین‌المللی و از اونها یاد بگیرید. و واقعا هزینه‌شون هزینه زیادی نیست. برای کسی که میخواد که حرفه‌ای باشه و زندگی حرفه‌ای توی موسیقی و هنر داشته باشه، به نظرم هزینه‌هایی که انجام میده واقعا هزینه‌های زیادی نیست. بعضی وقتا این هزینه‌هایی که حتی بابت کورس‌های انگلیسی شما انجام میدید، خوانندگی، آواز یا حتی نوازندگی نوازندهای بزرگ دنیا انجام میدید، خیلی وقتا من دیدم حتی کتاباشون نوازندهایی بودن که کتابای الکترونیکشون شاید در حد $10 $20 بوده و واقعا خنده داره. یعنی فکر میکنم با این هزینه $10 $20 الان شما برید شام بیرون بخورید از این بیشتر میشه. فقط کافیه که سرچ کنی یکم، نوازنده بزرگ رو بشناسی، مدرس های بزرگ دنیا رو بشناسی و خیلی هاشون اون هزینه گرونه که در میاد به خاطر که کتاب ورقه‌ای، کتاب کاغذی در واقع بخوای بخری، یا این که ما قبلا که حالا سی دی داشتن، ولی الان خیلی از اساتیدی که وجود دارن در واقع کتاب الکترونیک دارن، حالا اصطلاحا ای بوک دارن با هزینه خیلی کم، $10 $20 بعضی وقتا $15. من واقعا هزینه زیادی ندیدم خیلی وقتا. و جالبترش اینه که اون در واقع کتاب الکترونیکی که شما خریداری میکنی خودش لینک داره، یعنی تمام تمرینایی که به شما داده زیر هر تمرین لینک وجود داره که شما روی لینک کلیک میکنی، ویدیو آموزش اون در واقع تمرینی که هست به شما نمایش داده میشه و خیلی راحت میتونی این کار رو انجام بدین. پس به نظرم فقط برمیگرده به این که شما چقدر علاقه داشته باشی به در واقع پیشرفت کردن، ولی شدنیه. امیدوارم که از این پادکست استفاده لازم رو برده باشید. اگرم شما تجربه ای دارید به نسبت حالا صحبتی که انجام دادیم برام بنویسید، خیلی خوشحال میشم که بخونم، نظر شما رو هم بدونم. و تا پادکست بعدی، خدا نگهدار.